تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. گفت بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، فصلها را همه با فاصله سنجیدند. تو بیایی همه ساعتها و ثانیه ها از همین روز، همین لحظه، همین دم ایدند. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما اینجا سمت خداست. خیلی خوش آمدید حاجی رفیع، شما هم خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام دارم، انشالله که موفق باشید،
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز هم در محضرتون هستیم. آجا میخوام با یک سوال شروع بکنم برنامه امروز رو. البته این سوال از بحث های هفته گذشته شما نشأت میگیره و فکر میکنم که انشاءالله بحث خوبی بشه امروز، یعنی این سوال میتونه شروع خوبی باشه برای بحث امروزمون. بشنوید. سلام و خسته نباشید، خیلی ممنون از برنامه خوبتون، ما هم متشکریم از شما. حاج آقای رفیع، شما در مورد چشم و همچشمی صحبت کردید. خب این رسم دادن جهیزیه که در کشور ما مرسومه خود به خود چشم و همچشمی میاره. بچه های ما سر جهیزیه قصددار میشن که فلان چیز رو ندارن، مثلا از همسالان و اطرافیان خودشون جهیزیه کمتری دارن. خب ما باید با این خواسته ها چی کار بکنیم؟ لطفا راهنمایی بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که این سوال و سوالاتی شبیه این شاید تلیعه این مطلب باشد که بعضی ها از زندگیشون راضی نیستند. حالا این دختر خانومی که نوشتند یا مادری که این رو نوشتند، مثلا در ارتباط با عدم رضایت دخترشون از جهیزیه به عنوان مقایسه با دیگران نوشتند، ولی خیلی هم مثلا تو زندگی الان جهیزیه خوب دارن، زندگی خوبی دارن، به جهات دیگری از زندگی راضی نیستند، احساس خوشبختی نمی کنند. من میخوام اینو سرفصل یه بحثی قرار بدم تحت عنوان رضایت از زندگی. آیا رضایت از زندگی الزاماً مساوی با تمکن مالی است؟ یعنی هر کسی مال بیشتری داره از زندگی راضی تره؟ یا اینکه نه، تساوی بین این دو نیست و یه معادله در واقع به این شکلی نمیشه بین این دو برقرار کرد. من برای اینکه یه مقداری در واقع ریشه‌ای تر این بحث رو بررسی کنیم، سه تا نکته رو عرض میکنم که شاید با این سه تا نکته یه مقداری نزدیک بشیم به اون بحث رضایت مندی. نکته اول این است که ما اگر بخوایم از زندگی احساس رضایت کنیم، اول باید واقعیت‌های زندگی رو ببینیم چیه. ببینید، یه واقعیت اینه که اینجا دنیاست، دنیا محل گذر است. تو روایات ما تعبیر آمده شما تو این دنیا مهمانید، تو این دنیا غریبید، تو این دنیا عابر هستید که عبور می‌کنید. این دنیا پل، این دنیا مزرعه است. اگر کسی به این باور داشت که پس این دنیا قلیله، ماندگار نیست، همه نگاهش معطوف نشد به این دنیا، نخواست همه بار رو اینجا قرار بده، درست مثل این بازیکنایی که میرن توی بازی‌های مقدماتی اینا خیلی نگاهشون به این بازی‌ها جدی نیست دیگه. یا توی مثلا آمادگی‌هایی که میرن اینا دارن آماده میشن برای یک جام دیگری، برای یک بازی نهایی. اگر یک کسی همون تعبیر که تو روایت داریم علاوه ان الیوم المزمار و قدن از سباق، این دنیا میدان آمادگی است و قیامت میدان مسابقه است، خود همین نگاه خیلی از اوقات برای ما رضایت میاره که فکر نکنیم که حالا اینجا در واقع انتظار بیش از واقعیت نداشته باشیم. خیلی از اوقات انتظار ما مطابق واقعیات نیست. مثال عرض میکنم، من انتظار دارم که پیر نشم، خب من میشم، این دست من نیست، عمر من جلو میره. من انتظار دارم که فرض میکنیم که بتوانم بالاترین جهیزیه رو داشته باشم، انتظار دارم فلان ماشین 5 میلیونی رو داشته باشم، خب این حقوق منو، این زندگی من با اون مطابق نیست. اگر یه مقداری انتظاراتمون رو مطابق کردیم با واقعیت ها، به این معنا فرض میکنیم بنده که لیسانس دارم انتظار هیئت علمی دانشگاه نباید داشته باشم. چرا؟ چون هیئت علمی دانشگاه شرطش PhDه، دکتریه. من انتظارم باید مطابق با یک دبیرستان باشه، مطابق با یک مدرسه راهنمایی و ابتدایی باشه. کسی که دیپلم داره نباید انتظار تدریس در دبیرستان داشته باشه. اگر آمد پیش مدیر دبیرستان گفتن نه ما به شما با تدریس نمیدیم، این نباید ناراضی باشد. چرا؟ چون این ناراضی بودن ناشی از عدم انطباق خواستش با واقعیت. فکر میکنم با این مثال یه مقداری روشن شد که اگر اولا ما انتظاراتمون رو مطابق کنیم با واقعیت، این نکته اول. من بعد میرسم به اون سوال. نکته دوم بحث مقایسه است. ببینید ما خواهی نخواهی تو زندگیمون مقایسه داریم. الان این بچه‌هایی که میرن پیشتابستانی یا کودکستان میاد میگه رفیقم 2 ستاره داره، من 1. پیش مادرش اظهار نگرانی میکنه. یا اگر عکسش اون 2 داره این 3، میاد احساس برتری میکنه. این مقایسه از همون کودکی شروع میشه تا میاد بالا. من خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم مقایسه بچه‌ها بچگانه است، مقایسه به هر حال سن کودکی کودکان است، ولی انسانی که میاد بالا عاقل میشه، بالغ میشه، ما 2 جور مقایسه داریم. تو روایاتمون یکیش مذمت شده و یکیش مدح شده. مقایسه اول مقایسه سعودی است. یعنی چی؟ یعنی من نگاه کنم به ماشین آقای شریعتی بگم ایشون ماکسیما داره. البته نمیخوام بگم شما ماکسیما داریه، مثال من فرض میکنید که پیکان دارم، پژو دارم، پس این ماشین من 10 میلیونه، ماشین ایشون 50 میلیونه، چقدر فاصله مون میشه؟ نزدیک 40 میلیون. هی مقایسه سعودی 3 اثر منفی داره. یکی اندوه، هی قصه میخورم. یکی حسرت، هی حسرت میخورم. یکی ناسپاسی، یعنی وقتی توی ماشین پژو میشینم راضی نیستم، هی نگام به چیه میگم عجب صندلیای داره ماشین شما، عجب فرمونی داره. این اثر مقایسه سعودی، 3 اندوه، حسرت و چی؟ ناسپاسی.
تو امور مادیه دیگه آجا.
تو امور مادی. حالا امور معنوی رو بهش میرسیم. الان شما بحث جایزیه رو مطرح کردی.
بله.
خواهر بزرگواری که یه یخچال ساده مثلا فیلور داره 300 تومن 400 تومن خریده، این اگر نگاه کرد به اونی که یه یخچال فریزر 2 خریده 2 میلیون، این همیشه در این یخچال با اندوه باز میکنن. اینم یخچال ما داریم، اینم زندگی ما داریم. اونی که یه ماشین لباسشویی سطلی یا 2 ساده خریده، نمیدونم حالا قیمت نمیخوام بدم،
بله،
من اینجا
2300
تومن. اگر نگاه کرد به اونی که آخرین ماشین لباسشویی مدل بازار خارجی 10 میلیونی داره، این اصلا لباس که توی میریزه احساس دلچرکینی میکنه. اینو میگن مقایسه سعودی که این غلطه.
یعنی زندگیش همش با حسرت،
همش با حسرته، با اندوه، با ناسپاسی. بخش دوم مقایسه نزولی است. یعنی چی؟ یعنی اینی که من تو مسائل مادی نگاه کنم همین جهیزیه که پدر من برای من فراهم کرده، درسته این جارو برقی 50 تومن خریده، جارو برقی 300 تومنی هم تو بازار هست، اما خیلی یا همین جاروبرقی رو ندارن. پس نه اصلا خیلی هنوز شوهر ندارن، ازدواج نکردن، هنوز تون نشستن انتظار خواستگار میکشن. من خواستگار داشتم الحمدلله، شوهر دارم الحمدلله، پدرم تونسته برام جهیزیه درست کنه الحمدلله، حالا این جهیزیه مثلا این جاروبرقیش ایرانیه یا یه مارک ارزان قیمته، من دلم میخواست اون بالا باشه. نه اشکال نداره حالا که این هست. این در واقع مقایسه نزولی در زندگی چند تا اثر مثبت داره. یک شادی. ببینید آقای شریعتی، الزامن هر کسی تمکن مالی داره اینطور نیست که شاد کامم باشه.
بله.
احساس
بله.
لذت. خیلی زندگی ها رو من میشتسم با سطوح بالا، اما زندگی شادی نیست. شادکامی عزیزان بیننده مساوی با داشتن ثروت نیست. یه وقت ببینی یک نان و دو تا سیب زمینی، این آقا یه کار ساده هم داره، آورده توی خانه دور هم نشستن، پسرش هم اومده، دخترش هم اومده، دارن میخورن، میگن، میشنون، مزاح میکنن، لذت هم میبرند. یه وقت هم ببینی یه کسی تو بالاترین خانه و زندگی، بالاترین ماشین، دارن با هم دعوا میکنن، زن و شوهر افسردگی گرفتن. نمیخوام بگم اون زندگی نمیتونه شاد باشه و این زندگی نمیتونه غمناک باشه، باز خلط بله. نشه. میخوام عرض کنم یک تساوی بین این دو نیست. ولذا دومین نکته که من میخوام عرض کنم این استش که دومین در واقع واقعیتی که باعث میشه رضایت از زندگی بیاد، مقایسه های ما مقایسه سعودی نباشه تو مسائل مادی. تو مسائل معنوی نه، شما لیسانسی نگاه کن به دکترا، برو مدرک بگیر. شما در نمازت نگاه کن به نماز امیرالمومنین، بگو آه من کجا و علی کجا. شما تو عبادتت نگاه کن به سید الساجدین، سر میذاش به سجده هزار مرتبه لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و صدقا. من نمیدونم چرا این افرادی که این سوالاتو میذارن مثلا یه بار نمیاد بگه که خب من چرا مثلا نمازم نماز فاطمه زهرا نیست، چرا برخوردم برخورد فاطمه زهرا نیست، دفاعم از ولایت مثل فاطمه زهرا نیست. این خیلی مهمه. چرا من مثل فلان خانومی که فرض کنید که تفسیر نوشته، کتاب نوشته، من اهل مطالعه نیستم، چرا میگه جهیزیه من؟ ولذا اینم باید توجه بشه
که بیشتر به چشم میاد.
بله دیگه، مقایسه ها مقایسه سعودی نباشه، نزولی باشه. همینجا من یه چیز رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. ببینید ما تو جامعهمون اختلاف طبقاتی داریم، ثروتمندان زیادی داریم، فقرای زیادی هم داریم، مخصوصا تو شهرهایی که حالا مقداری زمینه کارم کمتر است. دختر و پسرهای زیادی الان میشناسیم، میشناسید که اینها حتی ازدواج کردن اما به خاطر خانه و جهیزیه و خرید بازار و اینجور مسائل نتونستن زیری سخت برن. چند روز قبل اومده بود دختر خانوم بشه، من میگفت 4 سال عقد بستم، همه چیزم فراهمه، شوهرم هم تونسته فضایی آماده کنه، ولی من گیر 4 تا تکم، 4 تا تکه، یخچال، بخاری، گاز، ماشین لباسشویی، و درآمد پدر من نمیتونه این 4 تا رو تأمین کنه. و من تقاضا امین از صاحبان ثروت، یک، بیان نظر کنن، تصمیم بگیرن. اینایی که دلشون میخواد کمک مالی کنن، من گاهی به بینندگان اینو گفتم، تو منبرها هم گفتم، اگر هر ثروتمندی سالی 2 تا دختر رو، 2 تا دختر نظر کنه، شوهر بده، عهد کنه شوهر بده، شما حساب کن چه خواهد بله. شد، چه خواهد شد. این یه توصیه. توصیه دومم به این خانواده‌هایی که سطح طبقات زندگی خودشونو میدونن، سطح درآمد پدرشونو میدونن، این است که دختر خانم، آقا پسر، سخت نگیر بر پدرت. اینطور نشه که نوه این آقا بره مدرسه ثبت نام کنه، هنوز این آقا داره قسط جهیزیه دخترشو میده. واقعا میشه با یخچال ساده، با ماشین لباسشویی ساده، با واقعا ببینید شما الان چند شب قبل تلویزیون برنامه گذاشته بود، من تصادفا نگاه میکردم برای گل زدن به ماشین ها، خیلی جالب بود، میگفت تا 800,000 تومان تا 1,000,000 ماشین گل میزنیم. اون آقا میگفت از 2,000 تومان شاخه گل داریم تا 40,000 تومان. بعد میگفت مثلا طرف میره ماشین رو که مدل قدیمی است، این مال 50 سال پیشه، کرایه میکنه 500,000 تومان 800,000 تومان. یا الان ماشینی که جدیدترین مدل ماشیناست تو بازار اومد، خب واقعا چه اشکال داره اگر با یه پژو ساده ای، با یه مثلا پراید ساده ای، ولی مال بابای داماده، مال داداش داماده، ان شاءالله مال خود داماده، بابا این حداقل آرامش توش داره، اون ماشین اگه به یه جا بخوره گیره. ما الان مشکل چشم همچشمی تو جامعه همون مشکل جدی است و من درخواستم این هستش که در زندگی خانواده‌ها با سطوح خودشون بسنجن. فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی خواست جهیزیه فراهم کنه، با اینکه میدونید همون زمان هم تو جامعه صاحبان ثروت بودند، ایشون چطور جهیزیه رو تنظیم کرد؟ 17 قلم خیلی ساده. اینم نکته دوم. اگر وقت هست من نکته سوم رو بگم.
نه اجازه بدید حالا ان شاءالله بریم یک میان برنامه ببینیم برگردیم. متو قبل از اینکه به دوستانمون در اتاق فرمای سری بزنیم، میخوام بگم که میشه آقا این عدم مقایسه رو و اون که واقعیت‌های زندگی رو ببینیم به عنوان یک فرهنگ در جامعه نهادینه بشه، چه راهکاری شما پیشنهاد می‌کنید؟ آیا مثلا به بچه‌هامون از دوران کودکی، از دوران مدرسه‌شون، حالا وقتی بعضیا درگیر این جریانات شدن دیگه، بخوان یا نخوان مقایسه اتفاق میفته، بخوان یا نخوان واقعیت‌های زندگی رو نمی‌بینن، ولی چیکار میشه کرد که این به عنوان یک فرهنگ از حالا حداقل تو جامعه ما نهادینه بشه؟
باید براش برنامه ساخته بشه. ببینید ما ساده ترین راهی که همیشه من ارائه میدم بس صدا و سیما، چون تو همه خونه ها الان هست، یعنی برنامه هایی میزه گرد هایی با خود حضور خود جوان ها نوجوان ها برگزار بشه، مصاحبه بشه، گفتگو بشه، این مباحث بیاد در قالب سریال ها، حتی در قالب تبلیغات، در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، سخنرانی‌ها، همین مصاحبه‌ها، اینا برای مردم گفته بشه. راه دیگه نهادینه کردنش این هستش که تو خانه از همون کودکی این بچه رو عادت بدیم. یعنی من وقتی کیف چند ده هزار تومانی برای این بچه می‌گیرم، کفش فران قیمت می‌گیرم، خب ببینید ساده‌ترش شاید اینطور عرض کنم، فرض بکنیم مدارس ما میتونن الان برای لباس بچه‌ها چیکار میکنن؟ میگن این مانتو. ولی اذا شما میبینید صبح که بچه‌ها میان مدرسه همه یه مانتو دارن. اما اگر اومدن گفتن آزاد، هر کی یکی یه کاپشن 100 هزار تومانی بپوشه، اون یکی هم که نداره کاپشن 2 هزار تومانی کهنه میپوشه، احساس شرمندگی میکنن. میتونیم تو مدارسمون، تو دبیرستانهامون، حتی تو مراکز آموزشیمون، توی سطوح تحصیلیمون میتونیم یه تعریف‌هایی از این چیزها داشته باشیم.
بسیار متشکرم.
البته من یه چیز رو بگم، باز ببینید ممکنه این سوالم بیاد، پس این ماکسیما و اون یخچال گران و اینا رو تو بازار کی باید بخره؟ باید تعطیل بشه؟ میخوام عرض کنم اونایی هم که وضع مالی بالایی دارند عیبی ندارد که اگر از اون وسیله بالا استفاده کنن، ما بیایم خودمون رو با اونها مقایسه نکنیم. یعنی نمیخوایم اونا رو همه رو بکشیم پایین بگیم نه پس تو هم تو خونه یخچال خیلی ساده بگذار. نه، شمایی که ساده میگذاری اون زندگی رو بهش حسرت نخور، این مهمه.
خیلی ممنون، متشکرم. بله، با وجود این که بعضی از ماها شرایط به ظاهری داری داریم در زندگی، ولی شاید از زندگیمون راضی نباشیم. امروز داریم در مورد هنر رضایت از زندگی صحبت میکنیم با بیان شیوای آقای دکتر رفیع. برمیگردیم با ادامه برنامه، انشالله در محضر شما با همراه شما. خواهش میکنم.
صل على محمد وآل محمد اللهم 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 صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم. داریم در مورد هنر رضایت از زندگی صحبت میکنیم. آقای دکتر رفیعی اشاره کردن به دو تا نکته. یکی این که واقعیت های زندگی رو ببینیم و بیش از اون چیزی که واقعیت انتظار نداشته باشیم، و دومی که مقایسه نکنیم، اون هم مقایسه سعودی، به بالاتر از خودمون نگاه نکنیم. اگر میخوایم مقایسه بکنیم به پایین تر از خودمون نگاه بندازیم. ما هم خدمت شما هستیم.
من پشتوانه اون مطالبی که گفتم و یه روایت عرض کنم. در روایتی دارد سلمان میگوید حبیبم رسول خدا به من 7 سفارش کرد که من اینها رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. البته 7 من نمیخوام بگم چون فرصت نیست. اولیش اینه، میگوید به من سفارش کرد ان انظر الى من هو دونی ولا انظر الى من هو فوقی. پیغمبر به من سفارش کرد سلمان همیشه به پایین دست خودت نگاه کن و هیچ کاری بالا دست خودت تو مسائل مالی نگاه نکن. این روایت از امیرالمومنین هم من دیدم وارد شده، حتی از خود پیغمبرم دیدم که در این حدیث قدسی نقل شده که خدا به من سفارش کرد. آیه قرآن هم داریم، آیه قرآن هم داریم، وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. پیغمبر با همینایی که طبقه پایین هستن بنشین، نشست و برخاست داشته باش، ارتباط داشته باش، برای اینکه یه وقت اون روحیه فزون طلبی در تو پیدا نشه. و باز آیه قرآن داریم که وقتی تو بعضی از جنگ ها غنایمی به دست اومد، بعضی همسرای پیامبر حس فزون طلبیشون گل کرد و رفتن پیش پیامبر گفتن فلان چیزو میخوام، من اتاقم پرده میخواد، من اتاقم باید سفید بشه، من فلان پارچه رو میخوام. پیامبرم ناراحت شد، آیه نازل شد، یا نساء النبی، آیه قرآنه، من ترجمهشو عرض میکنم. پیغمبر به نساء و زنهاد بگو اگر دنیا میخواید، ان کنتن، نه، اگر شما اراده دنیا دارید بیاید، دنیا رو بهتون میدیم، ولی بدانید آخرت برای شما بهتر هست. ولذا این نکته رو باید توجه کرد. من گاهی از اوقات دوستانی که مثلا راجع به فقر حضرت زهرا و امیرالمومنین صحبت میکنن، خب میگیم دیگه تو منبرها مثلا حضرت زهرا خونش اینطور بود، از ظروفش اینطور بود، چادرش اینطور بود، میگم تأسف نخورید، در این نقل بکنید به عنوان یه فضیلت، اما قصه نخورید آه خانه حضرت زهرا اینطور بود. میگم این فقر گزینشی بود، خودش خواست، خودش ترجیح
راضی
داد،
هم بود.
راضی هم بود. وقتی پدرش اومد خانش دید داره به اصطلاح آرد درست میکنه، بچه رو پاشه، زبانش به ذکر خونرم میخواد جارو بزنه، چند تا کار همزمان، تا گفت دخترم سختی دنیا رو بچش با شیرینی آخرت حل میشه، گفت الحمدلله علی آلائه، بابا جان من بر همین وضعیت راضیم. خب من دو تا نکته عرض کردم که شما هم اشاره کردید، یکی واقعیت ها و یکی هم این که به هر حال مقایسمون مقایسه سعودی نباشه. نکته سوم این استش که با دنیا و دنیا رو سخت نگیریم و در واقع سهل از کنار حوادث، به عبارت دیگر آستانه تحملمون بلند باشه، استوار باشیم، استقامت داشته باشیم. اگر یک کسی در دنیا با دنیا سخت نگرفت، مشکلات رو جدی نگرفت، کنار اومد با مشکلات، طبیعتاً این خودش باعث صفت رضاست. میگن که ابوذر جوانی داشت از دست رفته بود، کنار قبرش نشسته بود، یک کسی با طعنه و شماتت اومد گفت ها پسرت مرد، گفت الحمدلله الذی یأخذهم من دار الفناء و یدخرهم الی دار البقاء، شکر خدای که اینا رو از خانه فنا به خانه بقا برد.
نگاه وسیع،
چه نگاه وسیع. بعد یک کسی دید داره گریه میکنه، مثلا ابوذر ناراحت، گفت ها قصه بچه تو میخوری، گفت نه دارم فکر میکنم میتونه امشب جواب بده به فرشته ها یا نه، شب اول قبرش راحت. دغدغه ابوذر دغدغه اولاد از دست دادن نیست، این با این مشکل کنار اومده. یه وقتی یادم حضرت امام این مثال رو میزدن، من رو نقل به معنا میکنم، در فرمایش ایشون که توی شهری وبا آمده بود، هی مردم میمردن، ترس بیشتر از اون وبا میکشت. ترس مثلا شما میدید همسایت 3 فردا مردن، 2 هم این طرف مردن، بچه شما از ترس میمرد. وبا جنازه ها رو هم ریخته بود، خیلی شهر رو به هم ریخته بود. یه عالمی مردم رو جمع کرد گفت اتفاقی نیفتاده که. مرگها به هم نزدیک شده، تقارب آجال شده. یعنی مرگها، این قرار بود 5 سال دیگه بمیره، این 10 سال دیگه، این 12 سال دیگه، حالا این زمان حذف شده، همه با هم مردن. اتفاقی نیفتاده که بیا جنازه ها رو دفن کنیم، نماز بخونیم، ضد عفونی کنیم، به مردم روحیه داد، بدنا رو دفن کردن، بقیه هم نجات پیدا کردن. این خیلی مهمه. شما دیدید غالبا توی تصادف، توی زلزله، توی حوادث، اونهایی بیشتر ضرر میکنن که خودشونو میبازن. سومین مطلبی که من میخواستم عرض کنم اینه که با دنیا خودمونو نبازیم، سخت نگیریم. به عبارت دیگر، دغدغه ها، بعضیا دغدغه روزی دارن به خاطر دست حرام میزنن، بعضیا دغدغه از حوادث دارن به خاطر این گاهی خودشون تو حوادث میاندازن، بعضیا ترس مثلا از مرگ دارن به خاطر این ریسک نمیکنه، مسافرت نمیره، کارهای حساس رو انجام نمیده. نه آقا، اگر ما معتقد شدیم همه جنبندگان روزیشون بر عهده خداست، اگر ما معتقد شدیم هر زمانی مرگ انسان بیاد یه لحظه عقب و جلو نداره، اگر ما معتقد شدیم حوادث برای همه در لوح محفوظ معینه، دقت میکنید، اگر اعتقادمون به این سه تا پیام، حرفش آیه تو قرآن داره، بله. اعتقاد من این شد اگه مرگ من رسید کسی نمیتونه تأخیر بیاندازه، کسی هم نمیتونه تقدیم. اگر اعتقاد من این شد روزی البته با تلاش به من میرسه، این دغدغه ها کم میشه و زندگی سهل میشه. خب اگه شما فرمایید من تا اینجا این سه تا اصل رو گفتم، حالا سه چهار تا راهکار میخوام بگم برای رضایتمندی از زندگی. الان بینندگانی که برنامه رو میبینن میگن خب قبوله، این سه تا باور قبول، ما چه کنیم؟ چه غنی چه فقیر، چه کاخ چه کوخ، چه ماشین بفرمایید ماکزیما چه ماشین ساده، چه جهیزیه سطح بالا چه جهیزیه سطح پایین، چه کنیم؟ اصلا کاری به بافت زندگی نداریم، چه کنیم که از زندگی راضی باشیم و شاد باشیم؟ من سه چهار تا راهکار رو میخوام بگم بعد از فرمایشون.
راهکارا این که واقعیت های زندگی رو ببینیم، این که مقایسه نکنیم، این که سخت نگیریم، اینا شاید بیشتر متناسب با حال آدمایی باشه که خیلی حالا شاید تو این دنیا وضع مالی خوبی نداشته باشن، خیلی راحت نباشن. اونایی که دارن براشون مهم نیست.
نه، اونم که داره ممکنه دغدغه مرگ باشه.
یعنی راهکارهایی که دارید، بله، شما اونا برای اونا،
آنان که غنی ترن محتاج ترن، نه اونم ممکنه اتفاقا بعضی از اینا دغدغه چک‌هاش، زمین‌هاش، خانه‌هایی که آپارتمان‌هایی که فروش نرفته، عرض می‌کنم که اینا رو هم دارن دیگه. یعنی اینطور نیستش که ما فقط این دغدغه‌ها رو بریم توی صاحبان،
نه می‌خوام بگم مقایسه دیگه برای اونا معنا نداره.
مقایسه معنا نداره به عنوان سعودی، همه چیز براش فراهمه، اما سخت گرفتن به این معنا که این فرض می‌کنیم که ممکنه نگران باشه، من مرگ اگه بیاد استرابه هست، اگه حادثه بیاد
این راهکارهای شما شاید به دستتون برسه.
من سه چهار تا نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول تدبیر. حدیثم داریم، حد تدبیر قبل العمل یؤمنو کمن الندم، برنامه ریزی قبل از کار شما را از پشیمانی حفظ میکنه. ببینید عمر سعد اگه تدبیر کرده بود به این گرفتاری نمیافتاد.
تدبیر یعنی چی؟
تدبیر یعنی اینی که من امکاناتم رو با داشته هام رو با آرزوهام رو با هم منطبق کنم. منی که من مثال عرض میکنم، عمر سعد میخواد بشه فرماندار ری، این آرزوه، توی برنامه دیگه هم اشاره کردم اینو، این آرزو که اصلش عیب نیست، کسی بخواد فرماندار شه عیب داره، بخواد نماینده مجلس بشه، بخواد رئیس جمهور بشه، نه، حضرت سلیمان از خدا خواست حاکم علی الاطلاق بشه، رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعد. اما ببینم این آرزو آیا مسیرش قتل حسینه؟ مسیرش عطشان نگه داشتن بچه های ابو عبدالله؟ مسیرش عصب بدن حسین دواندن؟ نه، این مسیر غلطه. اینو میگن بی تدبیری. تدبیر و برنامه ریزی اینه. الان یک محصلی که میخواد نمره 20 بگیره، تدبیر کنه، ساعت درسی بذاره، مطالعه کنه، مباحثه کنه، گفتگو کنه، کلاس بره. ولذا اولین توصیه من این بحث تدبیره. و یه بار دیگه اینو اشاره کردیم، بعضی ها سوال کردن تدبیر در معیشت رو معرفی کردیم. این یک نکته. دومی که الان کم رنگ شده تو جامعه ما و باعث یه مقداری افسردگی ها شده، میدونید بیماری های روانی آمارش کم نیست توی جامعه، افسردگی، نگرانی، به هم تنیدگی. نکته دوم بحث انسه. ما یکی از واژه‌هایی که درباره خدا به کار می‌بریم همینه، میگیم یا انیس المریدین یا انیس من لا انیس له. انس دو جور داریم، یک انس معنوی داریم، مثلا انس با خدا، انس با قرآن، انس با دعا، انس با زیارت. بعضی عزیزان ما هفته به هفته تو خونه لا قرآن رو باز نمی کنن. میگه چرا نگرانم؟ بابا علا به ذکر الله تطمئن القلوب. بعضی ها با نماز بیگانن، این نماز برای شما آرامش میاره. بعضی ها با خدا حرف نمی زنن، ماه میاد ماه میره با خدا حرف نمی زنن. آقا من یه روز رفته بودم شهر ری، یه کسی فوت کرده بود، ما رو دعوت کرده بودن بعد از مراسمش در یک رستورانی در شهر ری رفتیم. بعد که اومدم بیرون چند تا از دوستان تهرانی بودن، ما از قم آمده بودیم، گفتن که خب کجا میرید؟ گفتم من میرم سید عبدالعظیم حسنی زیارت، شاه عبدالعظیم زیارت. اونها گفت 30 سال من نرفتم شاه عبدالعظیم. حالا خانهشون کجا هست؟ مثلا فرض کنید که تا شاه عبدالعظیم 1 روبل. 30 سال. گفتم من سالی 4-5 بار حداقل. و یکی از آقایون میگفت یه روز صبح زود من دیدم یکی از مراجع بزرگ که در قم درس خارج داره، مثلا 8 صبح باید سر درس خارجش باشه، دیدم 6 صبح 7 صبح تو حرم عبدالعظیم. گفت دویدم خادما رو خبر کردم و گفتم که آقا رو ببریم. آقا گفت نه خیر آقا، من نه صبحانه اینجا میخورم نه، من فقط از قم آمدم به زیارت عبدالعظیم حسنی که در ثواب زیارتش، ثواب زیارت سید الشهدا و امام هادی بهش فرمود مرحبا بک، درود بر تو، انت ولی و حقا. گفت چرا ما از امامزاده ها، از این قبور شخصیت ها؟ من افراد میشستم گاهی میگه آقا 30 سال مشهد نرفتم، حضرت معصوم سلام الله علیه نیومدم. میگه توفیق نداریم حاجا. توفیق شمال داری، توفیق دریا داری، توفیق عرض کنم که کیش و رفتن به فلان جشنواره رو داری، الا اینکه بعضی بگن نه اونا هم نمیریم. ولی عرضم این است، انس، انس با قرآن، انس با دعا. نمیخواد عزیز من عربی دعا بخونی حتما، نه، شب برو یه گوشه با خدا حرف بزن،
خلوت
تو خلوت کن با خدا حرف بزن. این یه انس. انس دومی که الان کم جنگ شده و اسلام اسمشو میذاره صله رحم، اون انس با فامیل، انس با آشنا. عزیزی به من زنگ زد میگفت 3 ساله برادرم پاشو خونه ما نگذاشته. بابا قدیمها که میومدن یه تختی، یه فرشی کنار حوضی تو حیاط فهم میکردن، دور هم میشستن، قصه‌ای، روایتی، آیه‌ای. این انس، این همان است که شما اول سوره نساء نگاه کنید، میفرماید قیامت سوال میشود از توحید و از ارحام. و حدیث هم داریم، چرا رحمو میگن رحم؟ صله رحم میگن دیگه. خدا میگه من اسمم رحمانه، اینم از اسم خودم مشتق کردم. خود این انس باعث میشه یه قدری افسردگی ها کم بشه، نگرانی ها کم بشه. بابا تو فامیل بیایید جلسات ماهیانه تشکیل بدید، هفتگی تشکیل بدید، یه هفته منزل ایشون، یه هفته منزل ایشون، یه دعای توسلی خوانده بشه، یه چایی هم بخورید، نمیگم شام و تشکیلات و یه دو تا آیه قرآن خوانده بشه، جوونا بغل هم بشینن، هم دیگه رو ببینن. تو این رفت و آمداست که دخترها پسرها هم دیگه به اصطلاح فامیلا هم دیگه رو میبرن، دخترها پسرها هم معرفی میکنن، ازدواج هم میشه. تو همین رفت و آمداست که میگن فلانی چکش هم قراره مثلا فردا برگرده، کمک کنید نذاریم چکش برگرده.
همدلی. بله.
این همان است. آقا من یه روایت دیدم بخونم حیفم میاد. جبرئیل به پیغمبر خدا، خواهش میکنم بیننده های روایت خوب دقت کنه، جبرئیل به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله، اگر قرار بود ما فرشته ها بیایم رو زمین، 3 تا کار اولویت میدادیم. میدونید جبرئیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل اینا معصیت که نمی کنن، اینا فرشته های خدا هستن و فرشته ها کسایی هستن که تو زندگیشون اصلا گناه نیست، صریح قرآن میفرماید اینا معصیت نمی کنن. جبرئیل، آدرسش هم عرض میکنم اگر خواستید این روایت رو، تو واژه عبودیت میزان الحکمه من دیدم، ولی تو منابع دیگه هم هست، عرض کرد یا رسول الله اگر قرار بود ما فرشته ها بیایم رو زمین، فرض قرار بود که فرشته ها بیان با ما زندگی کنن، 3 تا کار اولویت میدادیم. 1، سقی الماء للمسلمین، آبرسانی به مسلمونا. حالا الان آبرسانی نیست که مشک توشمون بیاندازیم و تو کوچه ها داد بزنیم آب، الان آبرسانی نیست که لوله آب برای کسی بکشیم، قبض آب کسی عقب افتاده بدیم. دوم اقاصت و اصحاب العیال، رسیدگی به خانواده های عیالوار، اینایی که اولاد زیاد دارن، بچه، پسر، دختر، بیاییم به اینها کمک کنیم. و سوم که متاسفانه در بین ما فراموش شده، ستر و ذنوب، عیوب همدیگر رو پوشوندن. یعنی چی این روایت؟ این روایت یعنی این ستا ویژگی فرشتگان است. جبرئیل میگه اگر ما قرار بود بیایم روی زمین و کاری انجام بدیم،
این ستا
کار انجام بدیم. پس اون همدلی که شما گفتید، آخری هم بگم،
بفرمایید.
سومین نکته ای که باعث می شود زندگی ها شادکام بشه، شادی بیاد، افسردگی بره، نگرانی ها بره، من نوشتم اینجا استفاده از مواهب. ببینید، خداوند تبارک و تعالی عالم رو زیبا آفریده، خودش هم می فرماید ما زیبا آفریدیم. مواهب منظور چیه؟ طبیعت، دریا، کوه، پارک، درخت. الحمدلله الان هم تو همه شهرها کم و بیش پارک و امکانات دیگه. چرا جمع نشن شب خانواده ها این غذایی که قراره بخورن، دو سه تا خانواده با هم برن توی پارکی جنگلی؟ نمی همیشه هم ماشین نمیخواد، جاهای نزدیک، چون شما 200 کیلومتر راه هم که برید بازم به همون پارکی میرسید که سر کوچه خودتون هست، منتها اونو بهش میگن پارک، مثلا فرض کنید که بندر انزلی، اینو میگن پارک، فرض کنید که فلان شهر کوچیک. اون به اصطلاح استفاده از مواهب رو دارم عرض میکنم. یکی از مواهب خود همسره. چرا الان بعضی جوان ها میگه آقا بیکاری زندگی خود رو گرفتار کنی؟ عزیز من، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا
لتسکنوا
الیها، باعث آرامشه. یکی از مواهب اولاده. الان خیلی خانواده زنگ زده به من میگه 5 سال ازدواج کردیم، خانمم نمیذاره بچه دار بشی، میگه من درس دارم، من کار میخوام برم سر شغلم. چرا اولاد دار نمیشید؟ میگه آقا خوباش چه کردن که بداش بکنن، نمیدونم تربیت ایش سخته. بابا اولاد شیرینه، المال و البنون زینه، قرآن میگه اینا زینت حیات دنیا هستن. استفاده از مواهب منظور من اینه، طبیعت، دریا، کوه، همسر، اولاد. و یه مورد دیگه بگم که حالا یه مقداری البته این رو با زوایاش باید یه برنامه روش بحث کنیم، خود مزاح و شوخی. رسول گرامی اسلام فرمود انا امزه، من خود اهل شوخی ام. واقعا اگر خانواده دور هم که جمع میشن، نه تمسخر، نه طعنه، نه استهزا، نه دست انداختن، نه غیبت، دور هم که جمع میشن، جوونن یه عده دور هم جمع میشن، خانوما دور هم جمع میشن، بچه پسرا دور هم جمع میشن، مطالبی که شاد هست، مطالبی که خوب هست، قصه هایی که خوب هست نقل بشه، این باعث میشود که یه مقدار اون شادی تو زندگی ما بیاد. یه نکته چهارمی هم که اینجا نوشتم، بحث کار و شغل، که خود کار و شغل نشاط میاره. البته الان ممکنه بگن آقا خب باشه قبوله، آقای رفیع از فردا با من وزیر کار نیستم، به خدا خبرم ندارم، دولت باید برنامه ریزی کنه. ولی جوانها از کار آر نداشته باشید. الان مرز کار و آر قاطی شده. طرف پدرش مثلا فرض میکنیم که مغازه لوازم خانگی داره، این آقام لیسانس گرفته، الانم برای لیسانس فلان شغل تو بازار نیست، حالا پیش پدر تو لوازم خانگیش بایست، کمکش کن. پدرش نانواز، تعویض روغنی داره. اگر ما این 4 نکته که من عرض کردم، و میدانید روایت داریم مبغوضترین افراد پیش خدا کسایی هن که 2 ویژگی دارن، ابغض الناس، مبغوضترین افراد پیش خدا کسایی هستند که 1 در روز بیکارن و 2 در شب جیفه، مثل مرده میافتن و نه عبادتی نه سجده‌ای. و داریم پیش پیغمبر خدا اگر از کسی تعریف میکردن آقا فلانه فلانه فلانه، بعد گفتن البته کار نمیکنه، میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد.
بسیار متشکرم. اون نکته که در مورد صله رحم و فامیل و آشنا گفتید، یاد یک تعبیری از امام علی علیه السلام افتادم که فرمود پدر و مادر و خویشاوندان تو مثل پر و بال تو هستن. بله. که وقتی متاسفانه این نادیده گرفته میشه، همین روابط حالا به دلایلی و به خاطر مشکلاتی کم رنگ شده تو جامعه ما، که انشاءالله این اتفاق نیفته. آقای دکتر رفیع، می‌خواستم بپرسم از محضرتون که باز برای آرامش بیشتر و برای اون شادی و نشاط عمیق‌تر. حالا درسته ما باید تدبیر داشته باشیم، با خدا انس داشته باشیم، استفاده از مواهب، با مشکلات چجوری مواجه بشیم؟
آره اینم چقدر وقت داریم؟
فکر میکنم سه دقیقه.
خب سه دقیقه خیلی وقت زیادی نیست، ولی میشه جمع‌بندی کرد. ببینید الان بحث را از یه زاویه دیگه باز میکنیم، اگه نرسیدیم ممکنه برنامه بپردازیم و عنوان بحث شما چگونه با مشکلات کنار بیاییم.
مشکلات تو زندگی هست.
ما دو تا عنوان داریم، یکی جزع یکی صبر، اینا نقطه مقابل همه. جزع یعنی بیتابی کردن، صبر یعنی بردباری. اون چه که در روایات ما تأکید شده در مسئله به اصطلاح با مشکلات، با عسر و سختی ها کنار اومدن، تأکید بر صبره. و اینی که ان مع العسر
یسر،
حتی بعد العسر هم نداره اینجا، گرچه جای دیگه بعد داریم، اینجا میگه مع العسر. یعنی چی مع العسر؟ یعنی اگر عسر و سختی تو را از پای در نیاورد، همون موقع یسره. یعنی روز عاشورا امام حسین همون موقع هم براش یسر بود، گرچه تیر میخورد، گرچه نیزه میخورد، این همون موقع هم که شش ماهش دستش جان میداد، این در واقع براش یسر بود. و لذا عرض کرد خدا یا این مصیبت بر من آسانه، چون تو راضی هستی در مقابل تو. توصیه‌ای که میشه در 4 دقیقه کرد اینه که اولا جزع نکنیم، بیتابی نکنیم، صبور باشیم، بردبار باشیم. به عبارت دیگر یه بنده خدایی بود، ایشون پسرش رو از دست داد. امیرالمومنین یه نامه‌ای بهش نوشته، تو نهج البلاغه هست، به نام اشعث ابن قیس. حضرت یه نامه‌ای بهش نوشته، در اون نامه، من حالا فرصت نکردم، یعنی نمیدونستم بیارم اون نامه رو بس روش بخونیم. حضرت نوشتن فلانی، خدا به صبر بده تو این مصیبت. بدان تو دو تا حالت میتونی داشته باشی، یکی صبوری، یکی ناسپاسی و جزع کردن. بدان هر دوی این حالتها رو اصل قضیه اثری نمیذاره، یعنی پسرتو دیگه زنده نمیشه. فقط فرقش اینه، اگر صبر کنی معجوری، اگر جزع کنی گناه کردی. خیلی از اوقات اینطور است. یعنی دو نفر، من یه وقتی اوایل انقلاب یه فیلمی پخش شد تلویزیون، یالا به جزئیاتش نمیخوام بپردازم، ولی خلاصش این بود، 4 نفر توی زندان بودن، فردا صبح میخواستن اعدام بشن، هر 4 تا هم حکمشون صادر شده بود. خیلی جالب بود، یکی از اینا آرام آرام تا صبح مناجات میکرد، گفتن بابا صبح میکشن، خب بکشن، من یه وظیفه‌ای داشتم انجام دادم، اگر صبح ممکنه اون لحظه آخر حکم عوض بشه، حالا تا صبح چند ساعت مونده. یکی از اینها 80% بود، میلرزید ولی زمین نخورده بود، یکی افتاده بود رو زمین فقط ناله میکرد، یکی هم جلوتر جان داده بود، یعنی قبل از مصیبت خود رو باخته. در آستانه باختن، اونی که نیمه باخته، اونی که هرگز نباخته. من سوالم اینه، فردا صبح که این 4 تا رو میارن پای چوبه دار، حکم که یکیه، ولی این تا صبح عبادت کرد، این تا صبح لرزید، اونم هی چنگ میزد به زمین. جالبه، هم به زندانبان میگفت نامه کاغذ بیارید، هی توبه نامه مینوشت، توصیه مینوشت به این وزیر، به اون مسئول، هی میگفت اشتباه کردم من دیگه. اینی که تا صبح اینو نوشت، با اونی که لرزید، با خیلی مهمه. بله. نوع نگاه ما به زندگی، حالا من از این زاویه وارد شدم، نکات دیگه ای هم هست که فکر میکنم دیگه فرصتی شاید نباشه.
انشالله هفته آینده هم همین بحث رو ادامه بدیم.
توکل بر خدا.
بله، اگر دوستان عزیزمون میخوان از زندگیشون راضی باشن، میخوان از زندگیشون لذت ببرن، میخوان شاد باشن و شادکام، انشالله برنامه هفته آینده سمت خدا رو با حضور آقای دکتر رفیع ببینن. حاجا من اجازه میخوام کتاب معرفی بکنم.
بله این بفرمایید.
بله این کتاب هنر رضایت از زندگی است، انتشارات نشر معارف با همکاری مؤسسه فرهنگی دارالحدیث ظاهرن کتاب رو منتشر کردن، نویسندش هم جناب آقای عباس پسندیده است که انشاءالله به زودی این کتاب با مشخصاتش بر روی پایگاه تلارسانی شبکه 3 قرار میگیره و انشاءالله دوستان عزیزمون میتونن بپرسند و راهکار دریافت این کتاب رو مطلع بشن انشاءالله. پایان برنامه است، تو این لحظات و دقایق پایانی میخوام که برنامه رو متبرک بکنید به یک فرمایشی از بزرگان دینمون و ستاره های راه.
بسیار خوب، اون فرمایشی که سید الشهدا وقتی سر به خاک گذاشت، آخرین لحظه کسی میگه رفتم گودی قتلگاه ببینم امام حسین چه وضعیتی داره، میگه فوالله ما رأیت قتیلا متلطخا بدمه انور منه وجها، ندیده بودم یه مصیبت دیده یه داغ دیده اینقدر راضی باشه، بشاش چهره باز هیچم شکوه نمی کرد، دیدم لبهای خشکیده و تشنه او تکان میخوره. وقتی رفتم جلو گوش دادم ببینم چی میگه، دیدم میگد الهی رزن به رضایک، این تیکه مهم، راضیم به رضای تو، پسندم آنچه را جانان پسندد.
خیلی ممنون متشکر. وقت رفتن باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون متشکر از اینکه تا این لحظه نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکردید. همینطور متشکرم از آقای دکتر رفیعی که امروز هم برنامه ما رو مزین کردن و متبرک کردن با بیان شیواشون. انشاءالله هفته آینده هم با حضور دکتر رفیعی بحث رضایت از زندگی رو خواهیم داشت. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند پشت و پناهتون. آیدت خیلی ممنون.
خداوند بر لب گذار عمر میانه ازل تا ابد مانده بودم و هیچ
آرامم نبود.
من و بی کسی و بی قراری گرم تماشای محنت روزگارمان بودیم و دل مشق بیم و حراس می کرد بر دفتر ناامن دنیا. ناگاه خداوند سینه آهی کشید و در آستانه بارش چشم ها یاد و نامی از سرزمین زبان گذشت و بر کرانم نوری تابید و شهر خاموش انسان روشنایی گرفت و نه نور در میانه ازل تا ابد که ازل و ابد و هست و نیست در میانه نور دیگر ناپیدا بود و حالا خداوند نه اثر از بی کسی بود و نه از بی قراری و محنت و بیم و هراس کوچ از مرا آغاز کردند و آرام و قرار ساکنان ماندگار سرزمین من شدند و این یاد و این نور خداوند چه میتوانست باشد جز یاد یادگار و ماندگار تو، جز یاد تو که انسان آرام بخش دل و جان و من و هستی و ازل و ابد بوده و هست و خواهد بود، آرامشی از جنس عشق خداوندی تو برای عاشقی از جنس من. خداوند نزدیک تر از من.